سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت دهم.
شش. در انبار جتسکی های کلوپ دریایی نن سلیمه جوانک را کف زمین ماسه ای انداخت. خودش بالای سر او ایستاد و با پا لگد آرامی به پهلویش زد. ایوب ننه سلیمه با شلوارک گلدار و تیشرت مشکی کثیفش که روی آن با فونت سفید بزرگ نوشته بود 2 علاوه 2 = 5 به چارچوب در تکیه داده بود، سیگار میکشید و مراقب بود کسی سر و کلهش پیدا نشود. نور آفتاب صبح از هیکلش حجم بزرگ سیاهی ساخته بود که دود میکرد. با آن گردنبند طلایی کلفت گردنش درست مثل کاپیتانهای پاراسل شده بود. دکتر علی با پای راست بدن جوانک را کمی مایل کرد. لگد آرام دیگری به پشت او زد و بلافاصله پس از لگد محرک دکتر علی جوانک بیهوش سقوط کرد. سینه‌اش تکانهای شدیدی خورد و به اندازه 1-2 لیوان آب از دهانش بیرون ریخت. نفس سخت و بلندی کشید و به سرعت نشست. گیج بود و داشت با تعجب به اطراف نگاه می‌کرد. انبار جت اسکی‌های تعمیری، حجم سیاه دودزایی مقابل در و هیبت عظیم کسی که به سمتش تیر انداخته بود بالای سرش. قطعاً انتظارش را نداشت که در چنین جایی به هوش بیاید. فاتحه‌اش خوانده بود. دکتر علی مقابل او نشست و صاف به چشمان هراسانش خیره شد.
یه فرمان اتداد با برناکشی که منو بکشی هرون تخ.
جوانک که هنوز گیج و شوکه بود با هراس اطراف را نگاه کرد. دست سنگین دکتر علی گلویش را گرفت و فشرد. مشتی آب از دهانش بیرون ریخت و بر مچ دست دکتر علی روان شد.
مقامت کی فرمان اتداد؟ خلال شده؟
جوانک که حسابی ترسیده بود شروع کرد به سرخ شدن. سرخی پررنگی از گلویش شروع شد و آرام بالا آمد. دور لبهایش را فرا گرفت و لبهایش را بنفش کرد. بعد به سمت چشمانش حرکت کرد. سیاهی چشمهایش با بالا آمدن سرخی مهاجم به سمت گوشه ها گریختند و سفیدی جایشان را گرفت. حجم دودزای مقابل در سفید شد و انبار آرام آرام رو به تاریکی گذاشت. بوی گند رها شدن عضله‌های غیر ارادی مقعدش به مشامش خورد و آرام محو شد. داشت خفه می‌شد که دکتر علی راه نفسش را رها کرد. نفس عمیقی کشید و به زندگی بازگشت. سرخی رفت، سیاهی چشم‌ها برگشتند. لب‌ها لباس بنفششان را درآوردند. حجم دودزا سیاه شد و عضله‌های غیر ارادی خودشان را جمع کردند. چند سرفه خشک کرد و پلک زنان به دکتر علی نگریست. کسی که مقابلش چون گاو میشه خشمگینی روی زمین زانو زده بود اصلا شوخی نداشت. دوباره تکرار کرد:
تو از بیز دارت نزدم ناله کن.
دکتر علی خشک شد. نگاهی به دست های جوانک کرد که روی هوا اشکال مختلفی را می کشیدند. کر و لال بود و سعی داشت با زبان ناشنوایان به دکتر علی توضیح بدهد. بکسر علی نگاهی به ایوب ننه سلیم انداخت که سیگارش را زیر پایش خاموش میکرد و به جوانک خیره شده بود. رو به بکسر علی گفت:
علیو، یقینی ای خودش بود؟ آبه والله همه هرون تخمه بود، ای که نیاز یومیشم نمیتونه برآورده کنه.
بکسر علی دوباره به جوانک خیره شد که داشت با آب و تاب اخبار ناشنوایان میگفت. چه کار باید میکرد؟ همانطور روی زانو به ماسه های کف زمین دستی کشید و لختی اندیشید. انتظارش را نداشت بعد از این همه تعقیب و گریز یک جوجه قاچاقچی کرولال را به دام انداخته باشد. چطور این بچه اینقدر تیر اندازیش خوب بود؟ خدا می دانست. بکسر علی دستش را دراز کرد. جیب های جوانک را لمس کرد. جوانک با حرکت ناگهانی بکسر علی ساکت شد و اصوات حاصل از حروف ب و دال در هوا پخش شدند و از لابلای شاخه های خشک نخل سقف انبار بیرون رفتند. بکسر علی موبایل جوانک را از جیب شلوار بیرون کشید. می‌خواست بین شماره های جوانک اسامی آشنایی پیدا کند، اما گوشی بزرگ جوانک آب خورده و صفحه‌اش خاموش شده بود. هرچه سعی کرد روشن نشد که نشد. گوشی را روی ماسه ها انداخت و دوباره جیب های جوانک را بررسی کرد. چیزی دیگری نداشت. بلند شد و عرض انبار را یکی دو بار رفت و برگشت. جوانک و ایوب ننه سلیمه ساکت و منتظر بودند تا ببینند بکسر علی چه تصمیمی میگیرد. ایوب سیگار دیگری گیراند و گفت:
حالا میخوای چیکار کنیم؟
حالا یک کاغذ خودکار بیار.
ایوب ننه سلیمه که این آرتیست بازی ها را دوست داشت به سرعت از مقابل چارچوب در کنار رفت و نور خورشید به درون انبار نیمه تاریک پاشید. بکسر علی دوباره به سمت گوشی موبایل جوانک رفت. جوانک روی زمین عقب عقب خزید و تکیه داد به یک جتسکی زرد و نشست. بکسر علی کمی با گوشی بر رفت، باتری را درآورد، فوت کرد، خوش کرد و دوباره جا زد، اما گوشی روشن نشد. ایوب ننه سلیمه با یک جعبه مقوای بزرگ و ماژیکی در دست بازگشت.
کاغذ نداشتیم علیو.
بکسر علی جعبه مقوایی را گرفت، آن را بین خودش و جوانک روی زمین گذاشت. با ماژیک روی یکی از وجوه جعبه نوشت: کی تو رو فرستاده؟ و ماژیک را به سمت جوانک گرفت. جوانک که آرام آرام متوجه شده بود در چه تله‌ای گرفتار شده، با هراس ماژیک را گرفت. دستانش می‌لرزید و شروع کرد به نوشتن با خطی کج و موج و بسیار بد: سرمو می‌برن. بکسر علی به سرعت ماژیک را از دست او کشید و سری زیر نوشته او نوشت:
فکر نکن این جو من شامت میدم، من زودتر از اونا سرت میبرم. نه ایوب.
و نه ایوب را در حین نوشتن با صدای بلند فریاد زد. جوانک با ترس به ایوب ننه سلیمه نگاه کرد که داشت با سر تأیید میکرد. ماجیکی را که مقابل صورتش گرفته شده بود گرفت و نوشت: کاکام گفت زهر چشم ازت بگیریم، میاد سراغت اگه خون از گوش من. بکسر علی که عصبانی شده بود یقه او را گرفت و با دو تکان شدید پشتش را به جتسکی زرد کوبید و با صدای تهدیدآمیزی قرید:
کوکات کیه؟
جوانک شروع کرد به دده بده کردن و بکسر علی او را محکم تر تکان داد. یقهش را ول کرد و پشت گردنش را گرفت و با فشار هل داد به سمت جعبه روی زمین.
وارد بنویس ببینم کوکات کیه.
جوانک زیر فشار انگشتان قدرتمند بکسر علی ماژیک را برداشت و با دستانی که از درد توانی در آنها نمانده بود به سختی روی جعبه نوشت: فاضل اندی. و از شدت درد ماژیک از دستانش رها شد. نوشتش نیمه ماند و از درد فریادی کشید. بکسر علی گردنش را رها کرد، چشمانش را بست، قلنج گردنش را شکست و وقتی چشمانش را باز کرد داشت به ایوب ننه سلیمه نگاه می‌کرد. ایوب ننه سلیمه در میان دود غلیظ سیگار گفت:
چی تو نوشت؟ نوشت فاضل اندی مشکه؟
آه ککاش اقرب اندی مشکه.
اقرب که برادر نداره.
ککای خونش نه، ککای کاریش.
ایوب که معنای این حرف را نفهمیده بود چند بار در حالی که با گردنبند طلا ور میرفت با خودش تکرار کرد:
ککای کاری؟ ککای کاره؟
بکسر علی برگشت و ماژیک را از روی زمین برداشت و نوشت: الان کجاست؟ زابل سفلا؟ جوانک که داشت گردنش را میمالید و از شدت درد گریش گرفته بود ماژیک را گرفت و در حالی که دماغش را بالا میکشید نوشت:
سیاه بمبک.
ایوب ننه سلیمه همچنان با خودش درگیر بود و رو به بکسر علی پرسید:
ککای کاری دیگه چه قش ککاییه؟
بکسر علی برخاست:
جوانک از ترس خودش را عقب کشید، اما بکسر علی دیگر با او کاری نداشت. هر چه را باید میفهمید فهمیده بود. به سمت در رفت و از کنار ایوب ننه سلیمه گذشت. ایوب به او که میرفت نگریست و با ژستی علکی گفت:
به چه کوچ کاکلو گونه پیچ دیاش کنو.
بکسر علی از روی شانه اول نگاهی به جوانک هراسان و سپس به ایوب ننه سلیمه کرد و گفت:
ای بچه یکیه مثل ککای ما. ککاهای کاری و ارباباشون گونه پیچ دریا کنه یه قوشو داری.
ایوب ننه سلیمه فهمید که آرتیست بازی تمام شد. بکسر علی آخرین نگاه را به جوانک انداخت که داشت با آستینش اشک‌ها و آب دماغش را پاک میکرد. برگشت و رو به ایوب گفت:
بعد شما تا که گونه پیچ شدی ها؟ چی بگو برداره ایوب؟
ایوب ننه سلیمه کتاب حال آزارش به مورچه‌ای نرسیده بود، سیگارش را انداخت و لبخندی زد. بکسر علی خوب میشناختش، رفیق بودند.
جا گوز گوز بیا یک چارلیتی بزین بده به ما.
میدانست کجا باید برود، اما نمیدانست چطور. سیاپنبک را همینجوری بدون مقدمات نمیشد رفت. قهوه خانه بود، پاتوق اعراب جزیره، در روستای چاهوی شرقی. شکارچیان مرغان شکاری دریا، حواسیلگیران شط و پرنده بازان عرب آنجا جمع می شدند و به قول خودشان شیشا می کشیدند. قهوه خانه بیرون روستا و بر فراز چاه کوه دید خوبی به تنگه جاباور جزیره داشت. بکسر علی می دانست که نمی تواند بیمه ها با به سیاه بنبک بزند و عقرب اندیمشک را از آنجا بیرون بکشد. عقرب اندیمشک پخته تر و خطرناک تر از آن بود که بشود بی محابا گیرش انداخت. عقرب را از جریان سد کرخه می شناخت. کارگران مهاجر سد در موردش داستانهای راست و دروغ زیادی بافته بودند. می گفتند در کودکیش بمباران شده و تمام مدت 1 ساعت و 45 دقیقه آتشینی که صدام حسین مشغول قصابی بوده، او در زیر زمین یکی از انبارهای راه آهن مخفی شده بود. البته در تمام طول بمباران تنها نبود و کاسکو سخنگوی هدیه پدرش را سفت به سینه‌اش چسبانده بود. می گفتند پدر فاضل مهندس راه‌ها هم بوده و این کاسکو را در یکی از سفرهای قبل انقلابیش به گینه برای پسرش سوغاتی آورده بود. هدیه‌ای که به عزیزترین همدم و یاور فاضل تبدیل شده بود و حاضر بود در بمباران خودش بمیرد اما کاسکو زنده بماند. می گفتند راننده ترانزیتی که از شهبازان سنگ و گچ به اهواز حمل می کرد، فاضل و کاسکو را بین جنازه ها پیدا می کند و چون هیچ خانواده‌ای نداشت زیر بال و پر خودش می گیرد. سالهای نوجوانیش شاگرد شوفر ترانزیت بود و تمام چم و خمهای حمله بار در جاده های زاگرس را می آموزد تا اینکه یک روز تریلیشان مورد حمله اشرار صالح‌آباد قرار می گیرد و راننده پیر در میان جیغ های سرسام آور کاسکو 3 تیر کلاش می خورد و کشته می شود. اشرار که متوجه حضور نوجوانی با یک کاسکو در تریلی می شوند دلشان به رحم می آید و او را با خود برای حمالی و بیگاری به مقرشان در روستای عرب حسن جایی بین اهواز و مسجد سلیمان می برند. سالها بهره کشی اشرار از او جوانی سخت و بیرحم می سازد و کارش بین اشرار بالا می گیرد تا اینکه مأموریت مهم دزدی 10 کانتینر روان کننده صنعتی بسیار گران قیمت از گمرک بندر ماهشهر را به او می سپرند. کاسکو یک روز پیش از دزدی پر می زند و گم می شود. فاضل وجب به وجب آسمانهای کبیر را برای یافتن کاسکوی عزیزتر از جانش می گردد، اما هرگز کاسکویش را نمی یابد و هرگز هم متوجه نمی شود چرا کاسکو پیش از دزدی از پیش او گریخته است. آخرین بند فاضل با زندگی گذشتهش بریده می شود، اما عشق زوال ناپذیری در دل او به کاسکوها و توتیسانان باقی می ماند. فاضل اندیمشکی طی نقشه مفصل دزدی گمرک بندر ماهشهر را با موفقیت به اتمام می‌رساند و در انتقام تمام آن سالهای تحقیر و بهره‌کشی به اشرار نارو می‌زند و با کانتینرها به آبادان می‌گریزد. آب کردن 10 کانتینر روان کننده صنعتی در جنوب فقط کار یک نفر بوده و او کسی نیست جز گرگ آقا. ماجرای نارو زدن فاضل به اشرار لقب عقرب را برایش برمقام می آورد و گرگ آقا از همان ابتدا با او پیمان می بندد که اگر روزی به وی نارو زد اجازه داشته باشد در جا گلویش را ببرد.
عقرب اندیمشک شرط گرگاغا را میپذیرد. گرگاغا تمام کانتینرها را آب میکند و درصد بزرگی از پول را بی حیله و مکر به عقرب میدهد. همین میشود که مهر گرگاغا به دل عقرب میافتد و در تمام این سالها نوکریش را میکند تا آنکه تبدیل میشود به مشاور اعظم گرگاغا. چیزی در مایه های خود بکتر علی غرق شده در کثافت و بسته به بند سست پیمان های دوستان. چهار لیتری به دست پیاده تا پیست دوچرخ سواریان سوی بندر لافت برگشت. موتورش را همان جایی که در خاکی رها کرده بود یافت. بنزین را در باک ریخت. چهار لیتری را گوشه پرت کرد، نشست و موتور را روشن کرد. گازش را گرفت و به سمت گاراژ هاج اسپکتور برگشت. از کنار اسکله درگهان گذشت، از بالای هلر انداخت در جاده خاکی سرسور تا مجبور نباشد از مقابل شهرک صنعتی تولا عبور کند. اینجا دست کنار برکه های سوزا می گذشت که آبشان این وقت سال تبخیر می شد. یکی دو فلامینگو بر یک پایشان زیر آفتاب آرمیده بودند. در زمستان این کرانه ها پر بود از فلامینگوهایی که از سرزمین های سرد شمالی یا مناطق گرم آفریقایی به هرمزگان مهاجرت می کردند. آن روزی را یادش آمد که ناصر بیبی رقیه کنار این باتلاق پر آب نیمبان می زد و پسر بچه سیاهی بین فلامینگوهای قرمز می دوید. پرنده های بینوا از این سو به آن سو می دویدند و می پریدند و فریاد قهقه های پسر بچه سیاه با جیغ پرنده ها و شاپ شاپ پاهایش در آب آمیخته بود. موسیقی آن روز را هرگز فراموش نمی کرد. فلامینگوها چون از آفریقا آمده بودند بلوز می خواندند و ناصر بیبی رقیه شرو خانی می کرد. سر زلف تو آشوب جهان شد، اسیر زلف تو پیر و جوان شد. آن روز خیلی یاد مرجان کرده بود، یاد شهرشان، یاد زندگی که رها کرده بود و به جزیره آمده بود. آن اوایل بود و هنوز اینقدر نسبت به تغییر مسیر زندگیش سر نشده بود. موسیقی آن روز را خوب به خاطر داشت. هنوزم اول دنیاست فائز که برپا فتنه آخر زمان شد. یکی از فلامینگوهای خفته با آرامی جهشی کرد و مسافت کوتاهی بر خاک خشک برکه سابق پرید و آن سوتر نشست. انگار این چند تای باقی مانده هنوز باورشان نشده بود که برکه خشک شده است. نمیخواستند قبول کنند که از روزهای اوج برکه ها مدت ها میگذشت. سر زلف تو جانا لام و میم است، چو بسم الله الرحمن الرحیم است. به 72 ملت برده حسنت، قدم از هجر تو مانند جیم است. به گاراژ رسید و بی حرف از کنار ناصر بیبی رقیه و بهمنشیر گذشت که داشتند موتور یک قایق موتوری را دستکاری می کردند. برگشتند و زیر تیغ آفتاب به او نگاه کردند. بهمنشیر دوباره مشغول کارش شد، اما ناصر بیبی رقیه دستش را سایبان چشمایش کرد و گفت:
آه علیا کجا بده؟
همین برا زدوری سوخت ای دوست جانم، قضایم گشته آب دیدگانم. تو بی ما می توانی زنده مانی، ولی ما بی تو مشکل زنده کنم.
حجی سلاقت بی؟
دیدیش بشش بگو، ولی گفت پیشم جستم خبرش میکنم.
این زنو چیچ میگفت؟
کسی که با کسی دل داد و دل بست به آسانی نخواهد که کشد دست. همه گویند راه دل ببندیم، سر راه محبت کی توان بست. مرجان؟
مرجان که این زنو خارجی میگم.
زنو خارجی ها کاریم داشت.
چی کارت داشت؟ چی تیت میده؟
دل من همچو رستم در عتاب است، چو توران ملک سلم از وی خراب است. فضولی؟
فضولم؟ نه کمک خواهی؟
نخواهیم. رقیب گرسیوز و مو چون سیاوش، فرنگی سشق و دل افراسیاب است.
ککاتم پیت بی حالا دم بمبوز.
خب باشه،
سبور گرفتیم واسه بخوا.
ها کار دارم میام. به سمت سوله رفت. کارش این بود که دوش بگیرد. همانطور که به در حمام نزدیک می شد لباسهایش را کند، لخت وارد حمام شد. آب سرد که بر کف سرش می ریخت آرامش می کرد. عادت داشت قدیمترها برای اینکه کسی صدایش را نشنود زیر دوش گریه کند. الان سالها از آخرین باری که گریه کرده بود می گذشت. حالا دیگر درست یادش نمی آمد.
آن موقع ها برای چه گریه می کرد. الان فقط زیر دوش به سرامیک های دیوار خیره می شد.
و این داستان ادامه دارد.